وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. وجل فرجهم. در بحث کتاب فقه رسیدیم به درس 72 قصاص و دیات که اینا البته مربوط به قاضی و اینهاست، ولی چون حالا جزء فقه ما میخونیم که اطلاعات عمومی لاقل داشته باشیم. میفرماد قصاص مجازاتی است که از سوی کسی که مورد جنایت واقع شده یا از سوی ورثه او با اجازه حاکم شرع علیه مجرم اعمال می شود. اینو بهش میگن چی؟ قصاص. انواع قصاص: قصاص نفس برای کشتن عمدی دیگران، قتل عمد که باید قصاص بشه، این طرف باید کشته بشه. قصاص عضو داریم که غیر قصاص نفسه، برای خسارتی که به عضوی از اعضای بدن وارد می شود. مثلا کسی انگشت کسی رو قطع کرده، چشم کسی رو کور کرده، اینا قصاصش باید مقابل به مثل بشه. بعد انواع قتل. حالا یک قتل عمده که قصاص دارد، یعنی او را میکشند، که شما میدونید آیه قرآن میفرماد و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، در قصاص برای شما حیات است، زندگی است. یعنی در جامعه اگر جا بیفته کسی کسی رو بکشه اعدام میشه، قتل به حد اقل میرسه، به حد اقل میرسه. کل حالا چه قصاص نفس باشه چه قصاص اعضا. یه موقع شبه عمده، یعنی عمد ثابت نمیشه که قتل عمدی بوده، یا قتل خطاست، یعنی واقعا عمدی نبوده، به خطا یه کسی مثلا تیری پرتاب کرده خورده به یه نفر، سنگی پرتاب کرده یا ماشین مثلا تصادف شده، این قصاص نداره، طرف اعدام نمی کنن، ولی حالا باید دیه بده. و اون شرایط قصاص نفس چیه؟ یکی تساوی در دین. اگه دو نفر درگیر بشن، یکی عمدن یک کسی رو بکشه، وقتی قصاص میشه که جفتی دینشون یکی باشه. پس مسلمان را برای قتل کافر نمی کشند. اگر یک مسلمانی کافری رو کشته باشه قصاص نمیشه. دو، تساوی در حریت و بندگی، هر دو آزاد یا هر دو برده باشند یا قاتل برده باشد. میدونید احکام الان بردهداری که نیست دیگه، از برده وجود نداره، ولی اون موقعی که بود میگه باید برده حکم بر احکام برده با احکام آزاد متفاوته. اگه برده برده ای رو بکشه قصاص میشه، آزاد آزاد رو بکشه قصاص میشه. سه، قاتل پدر مقتول نباشد. پدری اگر فرزند خود را بکشست پدر قصاص نمیشود. آقا این حالا چرا این جوریه؟ چرا پدر اگه فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه؟ یه نکته ای از اینه که هیچ وقت پدری فرزند خودش رو نمیکشه، به خاطر مهر پدری پولم بهش بدن هیچ وقت این کارو نمیکنه. اگر یک وقت چنین اتفاقی بیفته که نادرن اتفاق میفته، یه علتی داره که شارع اونجا حکم قصاص رو برای پدر اجرا نمیکنه. چهار، قاتل و مقتول عاقل باشند. اگر عاقل دیوانه ای را کشته باشد قصاص نمی شود. اگر یه عاقل یه دیوانه ای رو بکشه کشته نمیشه در عوضش. پنج، قاتل بالغ باشد. اگر کودکی دیگری را بکشد او را قصاص نمی کنن اگه بچه باشه. شیش، مقتول محدور و دم نباشد. مثلا به پیامبر دشنام نداده باشد. محدور و دم کسی که خونش حلاله. سب النبی، اگر کسی به پیامبر خدا لعنت کنه یا فحش بده محدور و دم میشه، خونش حلال میشه. کسی میتونه بگه من پیامبر رو قبول ندارم، اصلا مسلمان، بگه مسلمان نیستم، من خدا رو قبول ندارم، اشکال نداره که، یعنی محدور و دم نمیشه. اما اگر ناسزا بگه لعنت کنه یا فحش بده محدور و دمه. حالا اگر کسی یه محدور و دمو بکشه قصاص نمیشه، کشته نمیشه، حالا چیزای دیگه هست ولی کشته نمیشه در عوضش. چگونگی قصاص قتل، چگونه قصاص میشه؟ هنگامی که قاتل بودن شخصی نزد حاکم ثابت شود که این قاتله، از ورثه مقتول خواسته میشود که او را عفو یا درخواست قصاص کنند، یعنی یا عفو کنید یا قصاص. اگر راضی به عفو نشدند می توانند قاتل را بکشند. ولی اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد، در صورت قصاص که بخوان قصاص می خواهیم، ورثه مقتول باید نصف دیه مرد را به ورثه قاتل بپردازند، بعد اون موقع مرده رو اعدام میکنن، نصف دیهش رو باید بدن، چون دیه مرد دو برابر دیه زن است. حالا اینم یه بحثیه که آقا چرا دیه مرد دو برابر دیه زنه؟ زنها حقشون پامال نشده؟ عزیز من، دیه رو به کی میدن؟ به خود شخص میدن؟ دیه رو میدن به خانوادهش. یعنی اگه زن کشته بشه دیه رو میدن به شوهرش یا وارثانش، اگه مرد کشته بشه میدن به زن، به خودش نمیدن که بگیم حقش پامال شده. اگه به خودش میخواستن بدن میگفتیم آقا حقش تضییع شده زنه، اما دیهش رو به خودش نمیدن که. و بعد اون کارایی که مرد در اجتماع داره بیشتر از کارایی که زن در اجتماع، یعنی آسیبی که کشته شدن یه مرد در اجتماع میزنه بیشتر تا زن. به خاطر این حالا بحثش مفصله، ما الان دنبال علت احکامو نمیخوایم بیان کنیم، فقط میخوایم بگیم حکم چیه. که زنها به طور طبیعی کمتر از مردها کشته میشوند در همه اعصار، خیلی جا تعجب کنید، تو جنگ ها چند تا مرد کشته میشه چند تا زن، 90% مردن چند درصد زن. تو تصادفات جاده‌ای بیشتر مردها کشته میشن تا زنها، چرا؟ الله اعلم. تو بیماری های فراگیر مردها آمار مردنشون بیشتر از زنهاست، مرد بیشتر میمیره تو جامعه، لذا کشتن مرد دیهش بیشتر از کشته شدن زنه. اما وقتی قصاص بخوان میگه نصف دیه رو پرداخت کن تا قصاص بشه. اگر قاتلان متعدد باشن، چند نفر باشن و بخوان همه را قصاص کنند، باید دیه افراد اضافه بر مقتول را به ورثه قاتلان بپردازند. دو نفر مشارکت داشتن مثلا در قتل یه نفر، بگن نه جفتشون باید اعدام بشن، میگه دیهشو پرداخت کن، یکیش که دیه نداره اما دومی رو باید دیهشو پرداخت کنی تا کشته بشه اگه بخوان حکم اجرا بشه. شرایط قصاص عضو. حالا اگر یه عضوی چشمی کور کرده طرف، گوشی رو قطع کرده، انگشتی رو قطع کرده، این باید چجوری باشه؟ باز میگه تساوی در دین، جفتشون مسلمون باشن، اگه مسلمون و کافر باشه حکمش فرق داره. تساوی در حریت و بندگی، جفتشون مثلا آزاد باشن. تساوی در عقل، هر دوتا عاقل باشن. تساوی در سلامت، یعنی عضو سالم در مقابل عضو معیوب قصاص نمیشود. اگه طرف گوشش مثلا نصفه بوده، مثال میگم ها، انگشتش مثلا اشکال داشته، این انگشتش رو قطع کرده، طرف اون یکی انگشتش سالمه، میگه نه سالم رو در مقابل معیوب قطع نمی کنن، ولی عضو معیوب در مقابل عضو سالم قصاص میشود. اما از اون که بریده شده مثلا انگشتش معیوب باشه، در مقابل این میگن اشکال نداره، ولی برعکسش نمیشه. جنایتکار بالغ باشد، اون کسی که این کارو کرده. اینا چون مربوط به قضاته فقط میخونیم دیگه. جانی پدر مجنا علی نباشد. همچنین در قصاص اعضا این امور نیز باید رعایت شود. یک، تساوی در طول و عرض و عمق در جراحات. جراحتی رو وارد کرده طرف باید طول و عرض و عمقش رعایت بشه. آقا تمام ریزکاری ها رو اسلام داره در این امور. برای قصاص جراحات باید قصاص از نظر طول و عرض و عمق با جنایت مساوی باشد. حالا یه داستانی باید بگم این وسط، فقط اجازه بدید این قسمت. دو، تساوی اعضا در محل. مثلا دست راست برای دست راست، دست چپ برای دست چپ باید رعایت بشه. تساوی در ابزار جنایت، وسیله‌ای که با آن جنایت کرده، مثلا با چوب زده، یه موقع با چاقو زده، میگه اینا رو باید رعایت بشه در اون قصاص. اگر محکوم به قصاص زن حامله باشد، تا زمانی که حامله است قصاص نمی شود، چون ممکنه به اون جنین آسیب برسه. 5، گرمی و سردی هوا موجب سرایت زخم یا موجب آزاری اضافه بر قصاص نشود. مثلا هوا به قدری سرد نباشد که هنگام قصاص یخ بزند یا سرما بخورد. یه تا اینجا باید رعایت بشه. اگر این احکام رعایت بشه تو جامعه، جنایت به حد نزدیک صفر میرسه. اینو تجربه انسانی نشون داده. اگر قانون رعایت بشه، میگه یک از ضرب المثل هاست، یه یهودی همسایه یه مسلمونی بود، از زن این خوشش آمده بود، میخواست یه جوری زن این مسلمونه رو تصاحب کنه. مسلمانه یه روز آمد پیش یهودیه که آقا پول قرض داری به من بدی؟ گفت باشه، هر چقدر دلت بخواد، هر چقدر دلت بخواد بهت قرض میدم، اما شرط داره، اگه نتونستی پول منو برگردونی به سر موعد، من مثلا چند مثقال از گوشت بدن تو از هر جا که بخوام جدا کنم. این گفت باشه، اشکال نداره. یه پول زیادی هم داد که نتونه برگردونه، پولو داد و سر موعد پول شد، نداشت بده. یهودی آمد سراغش که پول منو بده که من پولمو میخوام. و این گفت ندارم. و ندارم چیه؟ و باید عضوی از تو رو قطع کنم، این مقدار گوشت رو از هر جای بدنت بخوام باید قطع کنم. افتاد دنبالش، این فرار کرد، رفت بالای پشت بون، همونجوری که فرار میکرد پرید تو خونه همسایه. خونه همسایه خانه طبیب بود، مریضا صف کشیده بودن، یه پیرمردی هم اون زیر دیوار بود. این افتاد رو پیرمرده، گردن پیرمرده شکست، دویدن بچه های پیرمرده اینو گرفتن، پدر ما رو شکستی گردنش. و یهودی هم رسید، گفتن ببریمش قاضی. همه تون شنیدید این ضرب المثله شو، اما نمیدونید داستانش چیه، چون ضرب المثل ها داستان داره، آخرش متوجه میشید چیه ضرب المثل. آقا اینو دست و پا اینو گرفتن و بکش بکش طرف قاضی میرفتن، دیدن یه شخصی الاغ و بار زده، بار سنگین، حیوان تو گل خورده زمین، نمیتونن بارو در بیارن نه الاغو میتونن بلند کن. آقا بیایید کمک. گفت من برم یه کمکی کنم، بلکه خدا بهم کمک کن از گیر اینا نجات پیدا کنم. رفتن که الاغ رو بکشن، هر کی از یه جایی گرفت، اینم از دوم الاغ گرفت کشید، دوم الاغ کنده شد. صاحب الاغ موچشو گرفت، دوم الاغ منو میکنی؟ گفتن آقا ما از قضا اینو میخوایم ببریم قاضی پوستشو بکنیم، شما هم بیا بریم. گفت میام. آقا رفتن خونه قاضی، تو حیات این بنده خدا گفت من بودو برم پیش قاضی، تو خلوت بگم یه سفارشی کنه، یه کاری کنه قاضی، من اینا اصلا با این وضع من اعدامم اینجوری که پیش میره. آقا این زد رفت تو خلوت قاضی، بدون در زدن یک وقتی او قاضی مشغول یه کار خیلی زشتیه، گفت اوه 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 این چی بود دیگه. اصلا حالا روایت داریم میگه وقتی همه درابرتون بسته میشه، اونجا منتظر فرج باشید، اونجا گشایش میشه. قاضی گفت اینجا چی کار میکنی تو؟ گفت آقای قاضی ببخشید، و دست پاش گم کرد. و گفت آقای قاضی من به کسی نمیگم، ولی شما هم کار منو درست کن. قاضی گفت باشه، برو بشین الان میام. ولی قاضی بلند شد، لباساش رو تنش کرد و رفت نشست پشت میز محکمه. گفت خب نفر اول کی بود از این شکایت داشت؟ یهودی گفت آقا من. گفت چی شده؟ گفت آقا پول بهش قرض دادم، گفتم مثلا چند مثقال از گوشت بدنتو جدا میکنم اگه نتونو بدی. گفت باشه، اشکال نداره. اما درست به اندازه مثلا دو مثقالی که گفتی باید جدا کنی، سر سوزنی بیشتر جدا کنی، همون مقدار این باید از گوش بدنتو ببره. گفت آقای قاضی نمیشه که من از کجا، اول باید بکنم بعد وز کنم. گفت نه اینجوری نیست، طول و عرض و عمق جراحت باید، گفت اینجوری نیست، باید بردارید تیخو بیارید ببینم. یهودی گفت آقا من نمیخوام، صرف نظر کردم. بلند شد که برای قاضی، گفت کجا؟ گفت آقا صرف نظر کردم. گفت حق القضاوه، وقت منو گرفتی. گفت آقا شما که چیز من قضاوت نکردی. گفتش وقت منو گرفتی، پول منو بده، 5 سکه بده من ببینم. گرفت. نفر بعدی کیه؟ پیرمرده که افتاده بود، گردنش شکسته بود، بچه هاش هم گفت آقا این پریده از بالا پشت بون، گردن پدر ما شکسته. گفت هیچ اشکال نداره، ایشون میره اونجا میخوابه، شما هم از اون بالا میپرید درست رو گردن این. گفت آقا افتادم آمده افتادم پام شکست. گفت دیگه اون خودت میدونی، اون دیگه خودت میدونی. اینم بلند شد بره قاضی، گفت کجا؟ گفت دیگه صرف نظر کردم. گفت حق القضاوه، 5 تا سکه بده بعد میخوای بری برو. اونی که دوم الاغش جدا شده بردن از بال عقب محکمه بلند شد داره میره، قاضی گفت کجا میری؟ گفت میرم چند تا شاهد پیدا کنم که خر من از کرگی دوم نداشته اصلا. تقصیر این آقا نیست، این آقا خیلی محترمه، اصلا خر من از کرگی دوم نداشته. خب برای حالا تغییر ذائقه خوبیه. صلوات اینا رو بفرمایید. خر ما از کرگی دوم نداشت ضرب المثلیه که جایی به کار میبرن که میخوام بگن آقا ما اصلا صرف نظر کردیم، که میگن آقا خر ما اصلا از کرگی دوم نداشت. مت چیه داستانش؟ این بود، اینه داستانش که عرض کردم خدمتتون. خب حدیث دوم از این باب صفات جامع امام بودیم. حدیث از امام صادق علیه السلام، فرمود که هرگاه امامی در می‌گذرد خداوند در عقب آن امامی که علما بینا هادیا نیرا و اماما قیما و حجتا عالما قرار می‌دهد و نصب می‌کند برای خلق. ائمه من الله، امامانی که از جانب خداوند هستند. امام همون جوری که پیامبر و رسول از جانب خداست، امام هم از جانب خدا باید مشخص بشه. کسی نمیتونه از طرف خودش امام مشخص کنه. یهدون بالحق، که به حق هدایت میکنند. آقا هدایت به ناحق هم میگه داریم؟ بله. عالم فاسد کسیه که به ناحق هدایت میکنه. اینا کسانی هن که به حق هدایت میکنن. آقا تفاوتشون در چیه؟ چون آیه قرآن دیگه، یهدون بالحق و بهی یعدلون، به حقیقت هدایت کرده و به آن داوری میکنند. امامی که به حق هدایت میکنه خودش عامله، بعد به دیگران میگه عمل کنید. خودش نمیکنه بعد به دیگران میگه نکنید. امیرالمومنین در نهج البلاغه داره، میفرماد هر کاری که به شما گفتم انجام بدید قبلش خودم انجام دادم، و هر کاری که شما رو نهی کردم قبلش خودم اون کار رو نکردم. یعنی این نیست که به شما یه چیزی بگم بعد خودم یه جور دیگه باشم، بگم مقاومت کنید بعد خودم اختلاس کنم. نمیشه که، ها جور در نمیاد. یهدون بالحق، به حق هدایت میکنن، خودشون هادی واقعی هن. شعر رو شنیدی؟ ضرب المثل، رطب خورده منع رطب کی کند؟ رطب خورده منع رطب که اینم داستانش چیه؟ یه خانومی زمان پیامبر اکرم بچهش مریض شده بود، برده بود پیش طبیب. طبیب گفت این مریضی که داره این نباید رطب بخوره. زن هرچی میگفت این بچه گوش نمیکرد. برد شد در خانه رسول خدا، گفت یا رسول الله این شما رو دوست داره، به حرف شما گوش میده. طبیب گفته نباید رطب بخوره، لطف کن به این بگو رطب نخوره، این گوش میکنه به حرف شما. رسول خدا فرمود برو فردا بیار شو. زن گفت چشم. رفت و فردا آورد شو، گفت پسرم رطب نخور. گفت چشم یا رسول الله. زن گفت یا رسول الله دیروز چرا نگفتید رطب نخور؟ چه فرق میکنه؟ چرا؟ فرمود من خودم اون روز رطب خورده بودم، چون خودم خوردم نمیتونم به این بگم نخور. امروز رطب نخوردم که وقتی میاریشو بگم نخور خودم نخورده باشم. کار چقدر دقیقه؟ حافظی بیتی داره میگه که میفرماد نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. میگه تنها من نیستم که ملولم، بی انرژی و بی خاصیتم، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. علما هم که میدیم ملولن، ملول یعنی بی انگیزه، اونا هم علم بی عمل دارن، خودشون عمل نمی کنن، به دیگران میگن عمل کنی، کسی نمی کنه. یکی از علما گفته بود قدیم مرجع تقلید فدوا میداد مملکت به هم میریخت، الان هرچی فدوا میدیم هیچ کس گوش نمی کنه. بله قدیم رطب نمی خوردن بعد میگفتن نخورید، نمیشه که شما بخوری بعد به دیگران فتوا بدی نخورید، گوش کنن به حرف. خب یهدون بالحق و بهی عدلون. آقا امیرالمومنین وقتی وارد کوفه شد فرمود مردم این مرکب منه، این هم لباسای منه، این هم وسایل منه، به شهر شما آمدم با اینها، وقتی از شهر شما میرم اگر غیر از این با خودم بردم بدانید من جزو خیانتکارانم. حرف حدیث زیاد بخونیم بحث سیاسی میشه، حدیث زیاد بخونیم حجج الله و دعاته و رعاته علا خلقه، حجت های خدا بر خلقند. امامان اهل بیت، امام یعنی چگونه باید باشه، حجت خداست بر خلق. عزیزان ببخشید من یه مدار این حدیث رو سریع از رو عبارات رد میشم، چون تو حدیث قبلی خیلی مفصل بحث کردیم دیگه، بعضی قسمت ها رو سریع عبور میکنم. و دعاتهو، دعوت کنندگان خدایان، داعیان الاللهن. آقا داعیه الالله، داعیان الالله به اذنهی، دعوت کردن به سوی خدا اذن میخواد از جانب خدا. یعنی هر کس نمیتونه بگه من میخوام مردم رو دعوت کنم به سوی خدا. آقا امیرالمومنین به کمیل فرمود کمیل اگر یک انسان مؤمن متقی خوب اهل عمل باشه، ایمان داشته باشه، همه چیش درست، بره تو دیار کفر، آیا میتواند مردم را آنجا به خدا دعوت کند؟ کمیل گفت نمیدونم آقا. فرمود نه به خدا قسم، مگر اینکه از جانب خداوند اجازه داشته باشد. اجازه نداری مردم به سوی خدا دعوت کنی. بعد فرمود در مورد تشکیل حکومت که خلفایی که غصب کرده بودن، فرمود کسی اجازه ندارد، دین از آن خداست، کسی اجازه ندارد بگه دین خدا رو میخوام برپا کنم مگر پیغمبر باشد یا وصی پیغمبر. یعنی اینایی که میبینید حکومت دستشون گرفتن اینا چیان؟ باطلن. کسی اجازه نداره بگه من میخوام اسلام رو برپا کنم، تو چیکاره ای هستن؟ دین از آن خداست. دعاتن الالله تو قرآن میگه داعیان الالله به اذنهی، به اذن خدا میتونه دعوت کنه به سوی خدا. حالا یه بحث خیلی مبسوطیه، ببخشید دیگه میخواییم سریع رد بشیم. و رعاتو علی خلقه، رایان خدا، رهبران الهی هستند بر خلقش که خلق رو رهبری کنند. یدینو به هدیهم العباد، مردم به هدایت آنها دینداری میکنند. یعنی چی به هدایت آنها دینداری میکنند؟ یعنی دینشون به وجود امامه که من دینم این آقاست، من مسلمان این امامم، من مسلمان حسین ابن علی هستم، من مسلمان امام زمانمم، با وجود این من مسلمانم. و الا هر کس که گفت لا اله الا الله مگه مسلمان شد؟ امام رضا مگه نفرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی، حدیث قدسی. بعد فرمود به شروطها و انا من شروطها، لا اله الا الله یه شروطی داره و من از شروط لا اله الا الله هم، بدون ولایت ما پذیرفته نمیشه. اصلا دینت با هدایت امام دین میشه. و تستهل به نور همول عباد بلاد و ینمو به برکت همول تلاد. بلاد یعنی شهرها با نور آنان می درخشد. روشنی شهرها به نور امامه که امام داشته باشن، و الا جایی که امام نباشه، دین نباشه، سنگ و ساروجه، از انسانیت خبری نیست. اصلا شهر وقتی شهره که انسان الهی درش زندگی کنه، یعنی نور امام اونجا تابیده باشه. این که فرمود تستحل به نور همول بلاد و ینمو به برکت همول تلاد و رشد میکنند به برکت ایشان اصلا نمو به برکت وجود امامه. چه اون برکتی که تو جان انسان‌ها میاد، که تو قسمت بالا همین حدیث امام صادق فرمود کسی اون شیرینی ایمانو میچشه که امامش رو بشناسه، اون موقع میفهمه ایمانش چقدر شیرینه، اسلام چقدر زیباست، اون موقع میفهمه. و الا داعشیان میگه مسلمان نیستن، اونا میگه ما مسلمونیم. میگه نه، وقتی امامت رو بشناسی، تو مسیر امام قرار بگیری، میفهمی ایمان شیرینیش یعنی چی، اسلام یعنی چی. ینمو به برکت همتلاد، جنجینه ها به برکت آنان رشد میکند. انسان وقتی الهی بشه آقا زندگیش برکت پیدا میکنه. انسان وقتی تو مسیر امام قرار میگیره زندگیش پر از نعمت و لذت میشه، در حالی که از مسیر امام که خارج میشه سرمایه دارترین آدم هم که باشه افسرده است، چون لذت بردن به داشتن پول که نیست. اینو قبلا بحثشو گفتیم دیگه، نمیتونیم، نمیخوایم تکرار کنیم. گنجینه انسان به برکت امام نمو میکنه، رشد میکنه. جعلهم الله حیاتا للانام، خداوند آنان را مایه حیات مردمان قرار داده است که زنده بشن. و مصابیحا للظلام، و چراغهای تاریکی ها. و مفاتیحا للکلام، گشاینده کلام. کدوم کلام؟ سخن حقیقی، سخن درست. کار، چون کار ما بر اساس چیه ماست؟ سخن ماست، شعار ماست، حرف ماست. حرف درست چیه؟ میگه اونی که امام میگه. و دعائم الاسلام، امام ستون های اسلامه. اسلامی که امام نداره یعنی ستون نداره. جرد بذالک فیه مقادیر الله علی محتومها، تقدیرات خداوند در میان مردم به واسطه آنان در جایگاهش جاری شده است. آقا امام احکامی داره ظاهری، یعنی امام شما هستم باید از من پیروی کنید، مثلا احکامی که در مورد ظاهر امام هست، اما یه چیزهایی از مربوط به باطن امامه، به نور امامته. میگه مقادیر، تقدیرات الهی به وجود امام جاری میشه، این مربوط به اون مقام باطن ولایته. به همین دلیل شبای قدر متوسل میشیم به امام زمان که آقا تقدیر ما رو امضا کن زیر پرونده ما رو، چون هر چی در عالم هست از باطن امام پخش میشه در عالم. فال امام هو المنتجب المرتضى والهادل منتجا والقائم المرتجا، امام برگزیده مورد پسند و هدایتگر اختصاص یافته به نجواهای الهی است که خدا با او نجوای در گوشی حرف زدن. امام منقطع از ملکوت نیست، امام متصل با خداونده و قیام کننده مورد امید است. قیام یعنی قائمه، قائمی که امید می رود به او، تمام امیدها متوجه اوست. یعنی امام اون سبب متصل بین عرض و سماست. استفاه الله بذالک واستنعه علی عینه، خداوند او را برگزیده است این چنین و استنعه علی عینه و او را ساخته است در پیش چشم خیش. آیه قرآن در مورد حضرت موسی هست، واستنعتک لنفسی، تو را برای نفس خیش ساختم. اینجا میفرمه واستنعه علی عینه، خداوند در پیش چشم خیش ساخته است او را. فزر، در عالم زر، یعنی در عالم میثاق. حالا عالم زر چیه؟ بحث مبسوطی داره عالم زر، الان نمیتونیم واردش بشیم، فقط یک اشاره ای کنیم. عالمی که مقدم بر این عالمه که پیمان گرفته شده، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم فاشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. وقتی که خداوند از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را بیرون کشید و آنان را شاهد بر نفس خیش قرار داد، گفت آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا، همه گفتن بله. یعنی همه در فطرتشون خدا هست، که یه خدایی داره این عالم که اگر این نبود مردم هدایت نمی شدن به سمت خدا. میگه در عالم زر خداوند او را این چنین آفریده است. هین زرعهو، موقعی که او را خلقت میکرد، و فلبریت هین برعهو، و در آفرینش هنگامی که او را می آفرید، زلن قبل خلق نسمتن ان یمین عرشهی، خداوند او را به این جهت برگزید آنگاه که در عالم زر از جانب راست عرش خود سایه اش را پیش از خلق روحش در این عالم می آفرید.
سایه چیه؟ ما یه عالمی داریم به نام عالم ازله، عالم سایه ها، که قبل از خلقت دنیاست، که روایت داریم خداوند اقامه کرد خلق را فی عالم زله، در عالم سایه. بعد راوی میپرسه آقا عالم سایه چیه؟ میگه نگاه کن به سایه خودت، میبینی که چیزی هست ولی چیزی نیست؟ بعد تو روایت داریم ان الله یمسک الاشیاء بعزلتها، خداوند اشیاء رو به وسیله سایه هاشون حفظ میکنه. کدوم سایه؟ این سایه‌ای که رو زمینه یا اون عالم سایه؟ نه، اون عالم سایه است که قبل از این عالم بودیم، قبل از این عالم هست، که خودش یه بازی بحث مبسوطی داره. از جانب راست عرش امام خلقتش میگه در عالم سایه از یمین عرش بوده. حالا عرش چیه؟ خود عرش یک، یادتون باشه تو همین اصول کافی بابی داشتیم در مورد عرش و کرسی، که اون سر جاش که علم الهیه که محیط به تمام ذرات این عالمه. اما راست عرش چیه؟ جنبه راست عرش، خلاصه بگیم ما تو این عالم جهاتی داریم، راست، چپ، روبرو، پشت سر، بالا، پایین، جهات ششگانه داریم. جهت راست ما اقوال جانبینه، قوی ترین جانبه. و دست چپ اون جنبه ضعیفه. پیامبر اکرم فرمود الید الیمنا للعلیا، دست راست برای بالاست و دست چپ برای پایین. یه معناش اینه که از ناف به بالا هر جای بدنت خواستی دست ببری با دست راست، با دست راست غذا بخور. از ناف به پایین خواستی طهارت بگیری با دست چپ. اسلام تمام اینا رو به ما دستور داده، کجا 1400 سال پیش. دست راست برای بالاست. روز قیامت مؤمنین کتابشون رو با دست راستشون میگیرن، کفار و اهل جهنم با دست چپ میگیرن. این راست و چپ در عالم معنا اون جنبه علوی و سفلی رو داره، اون جنبه بالا و جنبه پایین رو داره. به همین جهت میگه وارد مسجد میشی با پای راست وارد شو، اما جاهای ناپاک مثل دستشویی یا هر جایی که با پای چپ داخل شو. دست راست مال یمن و برکت و نور و عالم نوره، دست چپ مال عالم پایینه. پس وقتی میگه از سمت راست عرش آفریده شده، یعنی از اون جنبه علو عالی عرشه خلقت امام، از اون عالی ترین مقام آفرینش شده. محبوب بالحکمه فی علم الغیب عنده اختاره به علمه و انتجبه لطهرهی، در حالی که در علم غیب محضر حکمت، علم غیب محضر حق تعالی حکمت آموز گشته بود. ترجمهش ببخشید. اختاره به علمهی، خداوند از روی علمش امام را اختیار کرد. او پرورش یافته با حکمت است در علم غیب خداوند موقعی که او را از روی علمش انتخاب کرد. یعنی خود امام انتخاب شده خداست و پروریده شده با حکمت الهیه. و انتجبه لطهرهی، برگزیده است او را برای طهارت و پاکی، برای طهارت و پاکیش او را برگزیده است. امام این گونه است که بقیتم من آدم و خیرتم من ذریت نوح و مصطفی من آل ابراهیم و سلالتم من اسماعیل و صفتم من اطرت محمد صلی الله علیه و آله. آدم بقیه، امام بقیه ای از آدم است. یعنی چی بقیه ای از آدم؟ بقیه در اصطلاح قرآنی یعنی عالم. حدیث امیرالمومنین است: العلماء باقون ما بقیت دهر. علما باقی هستند. اولو بقیتن، اصلا بقیت الله که میگیم باقی مانده خدا یعنی چی؟ کسی که علم الهی در نزدشه. بقیت من آدم، باقی مانده آدم، باقی مانده علومی که بر حضرت آدم نازل شد. چون روایت داره هر علمی که خداوند نازل کرده اون علم دیگه بالا نرفته، در زمین هست در نزد وارثانش تا رسیده به امام. هر علمی که حضرت آدم داشته در نزد امام زمان الان هست. حالا چه علومی داشتن اونها در زمان ظهور امام عصر فاش میشه. و خیرتم من ذریت نوح، میدونید فرزندان آدم دو دسته شدن دیگه، حابیلیان و قابیلیان. قابیل که حابیل رو کشت فرزندانی داشت برای خودش، خیلی هاشون ستمگر و جبار و زورگو شدن و فرزندان حابیل و شیث اینها مظلوم شدن، مظلوم بودن از ترس قابیلیان. و علم در نزد همین فرزندان شیث بود، چون وارث حضرت آدم بود شیث علیه السلام. پدر دوم انسان‌ها کیه؟ حضرت نوح علیه السلام که در کشتی که سوار شدن، افرادی که سوار شدن بقیه نسل از اونها. و خیرتم من ذریت نوح، بهترین افراد، امام میگه اینجوریه، بهترین افراد از ذریه نوحه. و مصطفی من آل ابراهیم، برگزیدگان از آل ابراهیم. چون حضرت ابراهیم دعا کرد وقتی خداوند فرمود انی جاعل کل الناس اماما، قال من ذریتی و من ذریتی، گفت خدای از اولاد ذریه منم امام قرار بده. که فرمود لا، خداوند فرمود لا ینال عهد الظالمین. فرمود اینجا میگه که امام از اون برگزیدگان از آل ابراهیمه. و سلالتم من اسماعیل، میدونید حضرت ابراهیم دو تا فرزند داره، اسماعیل و اسحاق. اسحاق میشه جد یهودیا، جد یعنی بنی اسرائیل. اسماعیل میشه جد پیامبر ما. سلاله از اسماعیل. و صفتم من اطرت محمد صلی الله علیه و آله. و امام صفت و برگزیده از عترت پیغمبره. یعنی هر کسی که اولاد پیغمبره که علیه السلام نیست، امام اسمت داره، صفت و برگزیده است. لم یزل مرئیم به عین الله، دائما در پیش نظر خداست، دائما خدا به او نظر میکنه، دائما یعنی نظر خداوند به چه معناست؟ خدا به او نظر میکنه، مگه خداوند به بقیه خلق نظر نمیکنه؟ این نظر خاصه الهیه، یعنی تمام اون الطاف الهی متوجه اوست. لم یزل مرئیان به عین الله یحفظه، حفظ میکند او را خود خداوند، و یکلعه به سترهی، که با پرده خود او را می پوشاند خداوند در حراست الهی امام. مترودن انه حبائل و ابلیس و جنودهی، ترد شده است از امام ریسمان های ابلیس و لشکریانش. آقا ابلیس ریسمان هایی داره. یکی از شخصی از علما میگه یه شب من شیطان رو ابلیس رو خواب دیدم، دیدم چقدر ریسمان به دست اینه، ریسمان های رنگ به رنگ، زخیم، نازک. بعد میگه مثلا دیدم بعضی از این ریسمان ها پاره شده، دوباره گره خورده. گفتم مثلا این مال کیه؟ گفت این مال فلان آیت اللهه، فلان عالمه که به سختی من نگردشتم، این بارها ریسمان رو پاره کرده. میگه پرسیدم این یکی مال کیه؟ گفت این مال فلان عالمه، این مال فلان عابده. گفتم ریسمان من کجاست؟ گفت تو ریسمان نمیخوای، تو خودت دنبال ما میای، شما جلو از ما جلو نزنید لطف کردید، ریسمان نمیخوای، شما همینجور خودت میای. اینا که میبینی نمیان که من ریسمان بستم بهشون بکشم شونو. بعد هر کی هم یه ریسمانی داره. آقا یکی شهوت ریسمانش، یکی غضبه، یکی پسته، یکی پوله، یکی منیته، یکی حسادته که برمی انگیزه شیطان. به تو اینجوری گفتن ها، نری اونجا اینجوری میشه ها. مثلا دیگه حالا هر کی یه جور وسوسه، هر کسی رو یه جور وسوسه میکنه، از اولیا کسی رو رها نمیکنه. که یکی از عرفا اولیا میگه در یک تمثلی شیطان رو دیدم، دیدم که من بر فراز یک کوه خیلی سر به فلک کشیده ایستادم، شیطان فراز یک کوه دیگه است. میگه برگشتم گفتم که شیطان ما دیگه پیر مرد شدیم، پیر شدیم دیگه، دست از سر ما بردار، به ما کاری نداشته باشیم، ما دیگه پیر مرد شدیم. گفت ببین ناخونم بهت بند بشه، فقط ناخونم بهت بند بشه، جا ته اون دره است. میگه نگاه کردم دره ای دیدم که عقلم داشت پریشان میشد، ولت نمی کنم، آیت اللهی حق گفت ناخونم بهت بند بشه، جا ته دره است، ما رو رها کن نداریم. هر کسی هم یه ریسمانه خودشو داره، میکششو، نمیذاره بیاد هیئت، به انواع و اقسام حیل. آقا اونجا بریم مثلا فلان آقا میاد اونجا، مثلا دیگه اونجا بریم مثلا اونا خیلی سخت گیرن، نمیدونم از این، برای هر کسی چیز درست میکنه، برای هر کسی یه چیزی درست میکنه که نیاد. به نفر نمیای، گفتن چرا نمیای هیئت، گفت بود برم اونجا میگن آستین کوتاه نپوش، شیطان اینجوری نمیذاش مثلا بیا طرف هیئت، طرف مسجد، طرف خدا، هر جا. میگه اینها این حبائل ریسمانهای شیطان و لشکریانش از امام به دوره. یه شخصی خدمت امام رسید گفتش که آقا امام معصوم از کجا متوجه می شود که این مطالبی که بهش القا میشه از جانب شیطان نیست، از جانب خداست؟ این چیزهایی که میبینه، اینایی که میشنوه، اینایی که امام درک میکنه از کجا میدونه از طرف شیطان نیست؟ حضرت فرمودن که اولا چیزی که از جانب شیطان باشه، مثلا خوابی که از جانب شیطانه، مکاشفه، تمثل، چیزی که از جانب واردی که از جانب شیطانه، انسان رو دچار تحریش، سردرگمی، کلافگی، این حالت ها به طرف دست میده. اولا دوم از این، تو فکر کردی شیطان جرأت میکنه طرف امام شما بچرخه؟ شیطان جرأت نمیکنه طرف امام بچرخه. همون جوری که اگر شیطان کسی رو مس کنه که آیه قرآن هست، یتخبته الشیطان من المس، که طرف گیج و منگ میشه اگه شیطان مسش کنه، لمسش کنه، طرف حالت گیج و منگی بهش دست میده. اگر شخص قوی تر از خودش رو شیطان مس کنه، همین حالت به خود شیطان دست میده، مثل برق میمونه. میگه این برق ضعیف رو بزنی به یه بچه، مثلا بچه رو برق میگیره، اما اگه این برق رو مثلا بزنی به یه برق 2000 ولت، این خودش میسوزه. شیطان بخواد نزدیک بشه به اولیای خدا، خودش میسوزه. لذا جرأت نمیکنه طرف امام بچرخه. اما دیگران که اسمت ندارن غیر امام، که شیطان طرفش نره، و به خاطر همینه میگیم آقا امام باید معصوم باشد ولا غیر، امام غیر معصوم نداریم. خب حالا تا جلسه آینده دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان، امام زمانمون، آقا بقیت الله. امام غریبی که هیچ امامی بندازه ایشون غریب نبود، امامی که ظلم ها رو میبینه و مجبور سکوت کنه، امامی که مجبور در غیبت باشه. یا بقیت الله. گفتن آقا در زمان غیبت وقتی شما غائبی، از شما چجور استفاده میشه؟ فرمود همون گونه که از خورشید در پشت ابر استفاده میشه. خورشید وقتی پشت ابر، همه عالم به وجودش روشنه، اما شخص خورشید دیده نمیشه. همه عالم به برکت امام طفیل هستی عشق آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی رو. اللهم صل علی محمد.
محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علم اللهم كن لولي الحجة
دست بذار رو سینت با ادب صدا بزن
یا ابن الحسن هر که را با خط سبز سر سودا باشد
هر کس با تو یه کاری داشته باشه سر رو سری داشته باشه
پای از این دایره بیرون ننهد تا باشه مولای من تو خودی گوهر یک دانه کجایی آخه یا ابن الحسن تو خودی گوهر یک دانه کجایی آخه این کز غمت دیده مردم همه دریا باشه این که از غمت دیده مردم همه دریا یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن از بن هر مژه‌ام آب روان است بیا از بن هر مژه‌ام آب روان اگر از میل لبه جوی و تماشا باشد، اگر از میل لبه جوی و تماشا باشد. آخی یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن آخی یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا بقية الله آقا جان يا مولاي شب جمعه است شب زيارت يا ابا عبد الله الحسين دل تو ببر کربلا ای اهل حرم میر و علم دار نیامد ای اهل حرم میر و علم دار نیامد علم دار سقای حسین سید و سالار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد آخ یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن
يا ابن الحسن يا ابن الحسن همه هست آرزویم که ببینم از تو روی چه زیان تو را که منم برسم به آرزوی آقا جان برای تو بس که نالم ز غم تو بس که مویم شدم ز نال نالی شدم ز موی موی یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن آقا جان چه شود که راه یابد سوی آب تشنه کامی چه شود که راه یابد سوی آب تشنه کامی چه شود که کام جوید ز لب تو کام جویی ز لب تو کام آقا جان به شکست اگر دل من بریم به فدای چشم مزده به شکست اگر دل من به فدای چشم من آقا سر خوم به سلام شکند اگر سبور شکلت اگر سبور یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن آقا جان دیده را فایدان است که دل بر بینم آقا جان بر نبیند چه با من فاید بین آین آی ابن الحسن ابن ابن الحسن ابن یا ابن آقا همه موسم تبرک به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم مانه بنشین کنار جوی آقا جان بق مادرتون زهرام بقم جانتون زینب یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن
مسنا و اهل الزور يا ايها العزيز مسنا و اهل الزور وجئنا ببزاعه مسجا فاوف لنا الكاد وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أخت الله لقد عاصرك الله علينا وإن كنا لخاطئين إن الله لقد عاصرك الله علينا وإن كنا لخاطئين یه شخص گناهکار اومد خدمت امیر المؤمنین گفت آقا من خطایی کردم رسول خدا میخواد منو تنبیه کنه من چه کار کنم رسول الله منو ببخشه گفت برو خدمت رسول الله تا چشمت به رسول خدا افتاد این آیه رو بخون بگو تالله لقد عاصرك الله علينا و این کن حال خاطر یا بقیت الله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي آقا جا ما راز وصل تو قرضی جز نگانی اذنم بده، اذنم بده، اذنم بده دیدن خوبان گرانی یا مولای یا بقیت الله یا بقیت الله یا بقیت اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعمن عاد محمد و آل محمد. اللهم اجعل مخيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. خدایا به حرمت محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی آقا بقیت الله منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. حوائج شرعیه جمع برآورده و خیر بفرما. جهد شفای مرزاد برآورده شدن حاجات اول و آخر همه دعاها تعجیل در فرج امام زمانش معن صلوات.